سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. والی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علیپور از حصه اول بهسود متواری شدند. نگرانی بزرگ از کمبود آب آشامیدنی، تنها 42% شهروندان افغانستان به این گونه آب دسترسی دارند و سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال خواست تا بر قطر فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. پنج عصر با وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمده. در بخش خبری ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما خواهم بود. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان با هم بحث و گفتگو می کنند. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. بنده کمال خان پس فردا افتتاح می شود و سازمان عفو بین الملل از قطر می خواهد که وضعیت کارگران مهاجر را بهبود بخشد. تفصیل اخبار. در نشست وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. این نشست فردا سه‌شنبه و پس فردا چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار بروکسل شود. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید بلینکن با متحدان و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بحث و مشورت خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که نگرانی‌ها درباره چین و روسیه و همچنین نقش ناتو در افغانستان، امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم، تغییر اقلیم و مسائل دیگر در اجندای ملاقات‌ها در بروکسل جا خواهند داشت. فیلیپ تی ریکر سرپرست معاونت وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یورو ایشیا در آستانه سفر بلینکن به بروکسل گفت که واشنگتن به مشوره نزدیک با متحدان ناتو و دیگر شرکا در مورد حضور نظامی در افغانستان متحد می باشد. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. محمد حنیف اسمر در یک سفر 3 روزه امروز به دهلی نو رفت. گران هباد سخنگوی وزارت خارجه درباره هدف این سفر به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه و اجماع منطقه‌ای پیرامون صلح افغانستان خواهد بود.
اعلامیه وزارت خارجه افغانستان افزایش همکاری‌ها در راستای مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه هدف دیگر این سفر آقای اسمر را عنوان می‌کند. وزیر خارجه افغانستان با همتای هندی خود جی شنکر و دیگر مقام‌های بلندپایه هند از جمله اجیت دوال مشاور امنیت ملی ملاقات می‌کند. مراسم افتتاح بند کمال خان در نیمروز که برای امروز برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاد. مقامات محلی نیمروز درباره علت تأخیر چیزی نگفتند، اما می گویند که این مراسم با اشتراک رئیس جمهور روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. رحمت الله عمری والی نیمروز در مورد این بند به رادیو آزادی چنین گفت:
دیوار استنادی این بند 16 متر ارتفاع داره. 2788 میلیون متر مکعب آب را میتونن که ذخیره بکنن. در پهلو از این بند میتونن که 9 مگاوات برق تولید بکنن.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک نیمروز 10,000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال از فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال می‌خواهد که قطر را که جام جهانی سال 2022 را میزبانی می‌کند زیر فشار قرار دهد تا وضعیت کارگران مهاجر را بهبود بخشد. اعلامیه امروز این سازمان گفت که قطر در 4 سال گذشته و بعد از اینکه امتیاز میزبانی این جام را کسب کرد با یک سلسله اصلاحات رو آورده که اکثر درست تطبیق نمی شود و از هزاران کارگر مهاجر هنوز هم سوء استفاده صورت می گیرد. جیانی انفانتینو رئیس سازمان عفو بین الملل در یک نامه 4 صفحه‌ای از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته که با اقدامات عاجل و ملموس باید اطمینان حاصل کند که میزبانی جام جهانی یک میراث مثبت دائمی برای همه کارگران مهاجر به جا بگذارد. اکثریت کاروبار و فعالیت اقتصادی در قطر توسط 2 میلیون کارگر مهاجر از کشورهای آسیایی و آفریقایی به پیش برده می شود. استرازنکا شرکت دواسازی برتانوی سویدنی میگوید یافته های یک آزمایش پیشرفته واکسین ضد کرونا این شرکت در آمریکا نشان میدهد که این واکسین 79% مؤثر است. در این آزمایش در ایالات متحده 30,000 نفر داوطلبانه اشتراک کردند. استرازنکا امروز گفت که واکسین ساخت این شرکت در وقایه از علائم کرونا 79% و در وقایه از موارد شدید بیماری و بستری شدن 100% مؤثر است. و سارنوالان ژاپنی دو آمریکایی را به ارتباط فرار کارلوس اوگوسن رئیس سابق شرکت موترسازی نیسان به لبنان متهم کرد. سارنوالان در توکیو از مایکل تیلور و پسر وی پیتر تحقیقات می کنند. آنها اوایل ماه جاری از آمریکا به ژاپن مسترد شدند. سارنوالان گفتند که این پدر و فرزند امروز به همکاری در فرار یک مجرم رسمان متهم شدند. آنها از دوم مارچ به این سو در یک توقیفگاه در توکیو بسر می برند. بیش از 99% کسانی که در ژاپن به محاکمه راجع می شوند مقصر شناخته می شوند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:06 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ولی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علی پور از سه اول بی‌سود متواری شدند. نگرانی بزرگ از کمبود آب آشامیدنی صحی، تنها 42% شهروندان افغانستان به این گونه آب دسترسی دارند.
اکثر مردمی که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارن در قریه‌جات و دهات زندگی میکنن و این از عموما از آب‌های جویچه و دریاچه استفاده میکنن.
شکایت بیجا شده های ولایت کندوز، زمین های زراعتی باخا و خانه هایشان به میدان جنگ مبدل شده.
از هر دو طرف سر ما فایل میشه، ما بل بدست میبینن که همی کاریگر است ولی ما را اجازه نمیدن که ما در زمین خود کار کنیم.
افزایش رسانه های آنلاین، خطر سقوط برای رسانه های چاپی.
سال هاست که ما در بلخ شاهد کدام نشی که بتونه متواتر و دوامدار با یک سابقه خوبتر به چاپ برسن نداریم.
سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته تا بر قطر فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. در نیمه دوم برنامه های امنیت محیط زیست سالم و همچنان ورزش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. حالا 5:08 به وقت افغانستان است. می پردازیم به گزارش های خبری در این برنامه. ولی میدان وردک می گوید افراد عبدالغنی علی پور از سه اول بی‌سود متواری شدند و قرارگاه مرکزی و برخی پوسته های آنها از بین برده شده است. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که هنوز هم عملیات در برابر علی پور ادامه دارد. چند روز پیش یک هلیکوپتر وزارت دفاع ملی در ولسوالی بی‌سود ولایت میدان وردک هدف قرار گرفت که در نتیجه 9 تن به شمول 4 پیلوت کشته شدند. وزارت دفاع گفته است که این هلیکوپتر از سوی افراد مسلح علی پور هدف قرار گرفته. هرچند تا هنوز فرمانده علی پور تایید نکرده که در سقوط این هلیکوپتر دست دارد یا نه، اما این را گفته است که هنگام جنگ و درگیری هر چیز واقعی شده میتواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط یک چرخبال وزارت دفاع ملی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، عملیات نظامی در برابر آنچه که حکومت عاملان این رویداد میخوانند ادامه دارد. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر علی پور فرمانده محلی که متهم به سقوط این چرخبال نظامی است، امرا با افراد مسلحش از اس اول بهسود متواری شده است و عملیات برای جستجوی وی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه دارد. در همین حال وزارت دفاع ملی افغانستان ادامه عملیات را تایید کرده و میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شب گذشته یک ذخیره‌گاه بزرگ مملو از مواد انفجاری را کشف و از بین برده است. روح‌لا احمدزاده سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
شب گذشته ما در ولسوالی بهسود یک دپوی کلان از اسلحه و مواد انفجاری را از بین بردیم. در ضمن از او همکارای ما در تلاش هستند تا مواد کمکی را بر افراد ملکی که در مساحه قرار دارن و در اونجا بود و باش دارن در این تلاش هستیم مواد کمکی برشان برسه و برشان توضیح شود.
اما تا هنوز تایید نشده است که این دیپوی مهمات مربوط کی بوده است. آقای احمدزای همچنان گفت که بررسی های وزارت دفاع نشان می دهد که این چرخبال از سوی افراد مربوط به علی پور هدف قرار گرفته و سقوط داده شده است. وی تأکید کرد که وزارت دفاع انتقام سربازان خود را می گیرد و با عاملان این رویداد جزا می دهد. اما وی نگفت که در نتیجه این عملیات به چه تعداد افراد تلفات وارد شده است. اما وزارت دفاع ملی روز گذشته در اعلامیه گفته بود که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای اردوی ملی 12 تن از افراد علیپور کشته شدند. ادعایی که از سوی علیپور و نزدیکانش تایید نشده است. تلاش کردیم در این مورد با افراد نزدیک با علیپور هم صحبت کنیم، اما تماس‌های ما با افراد وی برقرار نشده و تلفن‌هایشان خاموش بود. اما عبدالغنی علیپور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اما پیش از این سخنگوی این فرمانده افراد مصالحه غیر مسئول گفته بود که ممکن این چرخبال از سوی افراد آنان هدف قرار گرفته باشد. در این رویداد 9 تن جان باختند که از این میان 4 تن آنان پیلوتان نظامی و 5 تن دیگر سربازان بودند. این رویداد شب چهارشنبه به وقوع پیوست. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در شب رویداد اج عملیات از سوی نیروهای امنیتی پلان نشده بود. وی گفته است که به این رویداد رنگ قومی دادن کار نادرست است و هیچ گونه اساس هم ندارد. آقای صالح در ادامه نوشته است که اج وقت به نیروهای امنیتی و دفاعی چه پنهانی و یا چه هم آشکارا دستور عملیات بر اج قومی دادن نشده است و نه هم در آینده داده می شود. در این حال شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از حکومت و فرمانده علیپور می خواهند که این مسئله را از راه گفتگو حل کنند. عبدالغنی علیپور در ماه قوس سال 1397 با اتهام فعالیت‌های مصالحانه در کابل بازداشت شد، فعالیت‌هایی که وی هدف از انجام آنها را تامین امنیت مردمش خوانده است. اما پس از تظاهرات و جنجال‌ها در پایتخت در واکنش به این مسئله، علیپور با میانجیگری و ضمانت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بند آزاد گردید.
آرزوهای قرن.
دانش هستم از ولایت پروان. در قرن نو هجری شمسی، در این قرن در قدم اول می خواهم تحصیلات خود را ادامه بدم، به سطح مستری و دکترا و به علم و دانش خود بیفزایم، و در قدم دوم از طریق علم و دانش خود می خواهم به حیث جوان فعال برای مردم خیش و جامعه خیش مصدر خدمت شوم و بتوانم به حیث یک فعال جامعه هر آنچه علوم و تحصیلات که در دانشگاه و سایر نهادهای تعلیمی آموختم در راستای خدمت گذاری برای مردم را دیدم که دههای زیادی هستند در دشواری های زیادی به سر میبرند مصدر خدمت شوم. زندگی کودکان ما در افغانستان در شرایط فعلی اگر ادامه داشته باشد خیلی دشوار است. اگر در افغانستان صلح بیاید ما زندگیشان بسیار خوشبین هستیم که بسیار به خوبی به سطح خوب و آرامش کامل زندگی میکنند.
آرزوهای یک جوان در ولایت پروان در قرن پیشرو. حالا ساعت 5:14 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. از این روز در حال در سرتاسر جهان تجلیل می شود که بر اساس یافته های اداره توسعه بین المللی امریکا USAID تنها 42% شهروندان افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. بر اساس آمار سالانه 85,000 کودک زیر 5 سال در نتیجه بیماری اسهال در افغانستان جان می دهند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس یافته های اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID تنها 42% شهروندان کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. با وجود تلاش های حکومت و نهادهای کمک رسان هنوز هم درصد بزرگی از مردمان کشور از آب غیر صحی استفاده می کنند. بر اساس سروی که از سوی این اداره در ماه جون سال 2020 میلادی منتشر شده، دسترسی به آب آشامیدنی صحی در ولسوالی ها و قریه های دوردست تنها 27% است و 73% از آب‌های غیر صحی برای نوشیدن و پخت و پز استفاده می‌کنند. وزارت صحت عامه کشور می‌گوید دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی صحی در بیشتر نقاط کشور به خصوص قریه‌ها سبب انتشار بیشتر بیماری‌های ساری و افزایش مرگ و میر میان کودکان خردسال شده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
هنوز هم تعداد کثیر از هموطنان ما به آب صحی دسترسی ندارند. استفاده از آب غیر صحی موجب مشکلات جدی در نزد هموطنان ما میشه و انتشار امراض ساری میشه و اکثر مردمی که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند در قریه‌ها و دیهات زندگی میکنند و این از عموما از آب‌های جویچه و دریاچه استفاده میکنند.
نظر به آمار سروی که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا منتشر کرده، سالانه 85 هزار کودک زیر 5 سال در نتیجه بیماری اسهال میمیرند. این در حالی است که افغانستان با شعار به آب ارزش دهید و استقبال از روز جهانی آب میرود. احمد ویس بسیری معین تکنیکی اداره تنظیم امور آب موزل کمبود آب آشامیدنی صحی را میپذیرد، اما میگوید سهم ساختن سکتور خصوصی برای تامین آب آشامیدنی صحی برای شهروندان امیدواری ها را برای افزایش دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی صحی افزایش داده است.
آنکه چالش های بزرگ فرارای مدیریت آب در افغانستان وجود دارد، ما تلاش میکنیم تا این چالش ها را به فرصت های ممکن تبدیل کنیم. تلاش اداره ملی تنظیم امور آب این است تا منابع اقلی که با دسترس ما قرار میگیرد بتوانیم در روی پروژه های عامل منفعه سرمایه گذاری بکنیم تا بازدهی قابل ملاحظه برای ما داشته باشد.
با این همه آنچه نگرانی های بیشتر را در پیوند با عدم دسترسی به آب آشامیدنی برانگیخته است، زمستان خشک سال 1399 بود که نهادهای کمک رسان و حکومت برای یافتن راه های رسیدگی به این موزل آستین برزدند تا درصدی از شهروندان که به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند کاهش نیابد.
آرزوهای قرن.
نام ما جمیل است، باشنده شهر پلخمری هستم. در قرن 15 ما آرزو داریم که وطن ما از بدبختی ها نجات پیدا بکنه، هیچ اولاد یتیم نشه، هیچ بیگناه خونش نریزه. فقط آرزوی ما صلح هست. خب اگر در افغانستان صلح پایدار باشد، معلوم دار است که آینده اطفال ما خیلی اگه آینده روشن خوب می باشد. خدا کنه که جنگ و بدبختی از کشور ما دور شده، که اولادای ما تا بتاند درست تحصیل بکنه، درست تعلیم و تربیه بیاموزه. اینمی آینده افغانستان، اینمی اطفال امروزین رقم می زنه. اگر اینا آینده خوب در نصیبشان شده، انشالله که افغانستان هم از بدبختی ها نجات پیدا می کنه.
آرزوهای یک باشنده پلخمری مرکز ولایت بغلان. حالا هم 5:18 به وقت افغانستان شد. تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت که در بلخ به خاطر افزایش رسانه‌های دیجیتالی و آنلاین فعالیت رسانه‌های چاپی در حال سقوط است. همچنان شما را به سازمان، البته به واکنش سازمان عفو بین الملل در برابر فدراسیون بین المللی فوتبال هم خواهید شنید که خواسته تا بر قطر میزبان جام جهانی فوتبال سال 2022 به خاطر افزایش و بهبود حقوق کارگران مهاجر البته فشار بیاورد. در این مورد هم تا لحظات بعد و سرخط خبرهای افغانستان و جهان در ساعت 5:30 از رادیو آزادی. اما پیش از اینها، خانواده های بیجا شده در کندوز از مسئولان می خواهند که زمینه برگشت آنها را به مناطق اصلیشان فراهم کنند. به گفته بیجا شده ها، زمین های زراعتی، باغ ها و خانه هایشان به میدان جنگ مبدل شده و اکنون در شهر هم با مشکلات روبرو هستند. مسئولان در مورد چی می گویند؟ در این گزارش:
در ولایت کندوز خانواده هایی که به دلیل تشدید جنگ از مناطق اصلیشان بجا شدن میگویند که خانه ها، باغ ها و مزرعه هایشان به خط مقدم جنگ بین نیروهای افغان و طالبان مبدل شده. رحمت الله 50 ساله یکی از هزاران نفری است به تازگی از خانهش از یک منطقه نامن به شهر کندز بجار شده.
یک تن از باشندگان ولسوالی خانواد کندز هستم. منطقه نواباد دائما خط اول جنگ می باشه. در این ساحه شما اگر معلومات داشته باشین زمین های زراعتی از باغاس و در مجموع مردم با مالداری و دامداری مصروف هستند. تمام باشندگان این ساحه با مشکلات جدی مواجه هستند، نمیتونن که به زمین هایشان رسیدگی کنن و ما خواهش داریم که حداقل یا جنگ توقف کنن و ای که بگذارن تا مردم به کشت و کار خود برسن.
رحمت الله میگوید اگر طرف های درگیر جنگ آتش بس نکنن مزرعش بی حاصل خواهد مان. مثل رحمت الله هزاران نفر بی جا شدن. شاه محمد 46 ساله با خانواده 15 نفریش از یک سال پیش بر اثر جنگ از حومه شهر کندز از منطقه شینواری ها بجا شده. او میگوید که در قریه مشغول دهقانی و مالداری بود و زندگی خوبی داشت، اما حالا با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است. شاه محمد از ششم دیدش میگوید
دمی سر خط زمین ماست. او طرف شاه می از اختار میده که در زمین ها نگرد که اوگار میشی طرف، یا اختار میده که در زمین ها نبره سرمایه که ما داشتم دمی تخم خریدم یا پاش دادم امیر خدمتش نکنم کد پاش نتمی حاصل میتا وقت زمینی کار شرکت تو نداری، وقتی که خودم یک کار از زمینش مساعد میکنم دیقانی میکنم دو تو مرا نمیمونی خی چی کنیم، ما گشنگی بمریم مجبور ما گدایی کنیم دیگه کار خود نیست.
فضل رحمان 45 ساله یکی از باشندگان منطقه گنبد ولسوالی امام صاحب کندز از مشکل مشابه سخن میگوید.
زمین ما در خط اول جعبه است، زمین ما فعلا بوره است. وقتی که ما مرد کار میبریم یا خود ما میریم سر کار از هر دو طرف سر ما فایل میشه، ما بل و دست میبینن که همی کاریگر است ولی ما را اجازه نمیدن که ما در زمین خود کار کنیم. ما از دولت هم تقاضا داریم که نه به هر طریقی میشه به صلح برسه و با مخالفین با طالبا هم با اینا اکسل کنه. طبقه دهقان بسیار خسارمند شده، چیزی که جنگ است سلامی زمین های زراعتی است.
برخی از بیجاشدگان میگین بارها صدا بلند کردن اما هنوز کسی به دادشان نرسیده. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی سخت تلاش دارند که زمینه بازگشت بجاشتگان را به مناطق اصلیشان فراهم کنند.
یعنی ما از هر طریق فشار میاریم تا مردم پس به خانه های خود برگردانند، که در این اواخر یک طرح هم سرش کار میکنیم تا که مردم از خانه هایی که بجا شدن کمک ها دریافت کردن صرف یک زمینه سازی میشه که پس به خانه های خود برگردانند.
مقام های محلی کندز میگن که بیش از 20,000 خانواده پارسال بر اثر جنگ و نامنی ها ساحات مختلف این ولایت بجا شدن و همکنون در ساحات گوناگون این ولایت از جمله در شهر کندز به سر می برند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فردا اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل برگزار می شود. منشی عمومی ناتو لحظات پیش در یک نشست خبری آنلاین حضور یافت و پیام های به طالبان داد. مصطفی صدیقی نشست خبری منشی عمومی ناتو را دنبال کرده و همین حالا در استدیوس. آقای صدیقی چی گفت منشی عمومی ناتو؟
یکی از پیام های روشنه که یان ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به طالبان فرستادی بود که گفت انتظار دارن که طالبان به جایی که حملات بهاریشان را آغاز بکنن خشونت ها را کاهش بدن، چرا که از دید ستولتنبرگ هر تلاش واقعی صلح باید مبتنی بر کاهش خشونت ها باشه. یک بخش از سخنانش را در امی مورد میشنویم.
When it comes to this spring in particular, of course, what we expect is that Taliban does not launch any spring offensive. Because what we need to see is the opposite, not a spring offensive, but reduction in violence.
سلطانبرگ همچنان گفت که انتظار دارن که طالبان به طور روشن نشان بدن که هر نوع حمایت از القاعده و دیگر گروه های تروریستی بین المللی را قطع کردند. او افزود که این موضوع یکی از موارد است که در نظر خواهند گرفت در مورد تصمیم گیریشان درباره آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان. شما در جریان هستید، در حال است که ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی نزدیک میشه، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه فوریه پارسال با طالبان در دوحه قطر به توافق رسیده بود. طبق او توافق تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می امسال از افغانستان بیرون شوند به شرطی که طالبان به وعده های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند، که در همین مورد استولتنبرگ گفت که باید طالبان به روشنی را نشان بدن که چنین کردن. طالبان از اداره جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا خواستن که توافق دوحه را به گونه کاملش تطبیق بکنه، اما از طرف می دانیم که جو بایدن به تازگی در مصاحبهش با ای بی سی نیوز گفت که خروج تمامی نیروها تا ضرب الاجل ماه می امسال ممکن اما دشوار خواهد بود. همچنان می دانیم که همونطور که گفتین نشست وزیران خارجه ناتو فردا در بروکسل آغاز میشه و دیده شود که در مورد کاهش خشونت ها و همچنان در مورد روند صلح افغانستان چه بحث هایی خواهد شد. اما آنچه معلوم است که نشست در راه است در ماه اپریل در استانبول ترکیه و حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش همشان خواهان کاهش خشونت ها هستند. دیده شود که طالبان به این اظهارات استولتنبرگ و این خواسته های فعلی چه خواهند گفت؟
تشکر. بدون شک 40 روز تا تاریخ مانده که باید نیروهای ایالات متحده آمریکا بر اساس توافق پارسال افغانستان را ترک کنند، اما تا هنوز هم ایالات متحده مشغول بازنگری توافق واشنگتن با طالبان هست. شنوندگان عزیز، در مورد اجلاس فردای وزیران خارجه ناتو در برنامه‌های فردا صبح برایتان جزئیات بیشتر خواهیم داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در بلخ به خاطر افزایش رسانه‌های دیجیتالی، فعالیت رسانه‌های چاپی در حال سقوط است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفته که ضعف اقتصادی در رسانه‌ها، شیوع ویروس کرونا و افزایش روزافزون رسانه‌های آنلاین باعث شده تا رسانه‌های چاپی خوانندگانشان را از دست بدهند. جزئیات در این گزارش.
مقام‌ها در بلخ رشد روزافزون اطلاع رسانی دیجیتالی را آزمون بزرگ فراراه رسانه‌های چاپی در این ولایت شمال افغانستان می‌دانند. اکنون کار به جای کشیده که بلخ از 4 سال به این طرف به روزنامه چاپی شده است. متی‌الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ است. او میگوید رسانه‌های چاپی در افغانستان پیشینه تاریخی دارند، اما اکنون از رونق افتاده‌اند، عمدتاً به خاطر رشد رسانه‌های آنلاین. کریمی بیشتر میگوید
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و حالتی تعلیق قرار دارن. یک تعداد کمیشان که درود 3 الی 4 نشری که اونم موقوتاً بعضی وقت چاپ میشه و یک دو هفتنامه است که هفتنامه بیدار دولتی است و هفتنامه خورشید هم یکی از بخشای خصوصی پیش میبرن.
او میگوید در بلخ 18 رادیو، 10 تلویزیون و بیشتر از 2 آژانس خبری آنلاین فعالیت میکند، اما رسانه‌های چاپی در بلخ اکثراً به شکل هفته‌نامه، ماه‌نامه و یا هم فصل‌نامه با تیراژ کم به چاپ می‌رسد. مثلاً هفته‌نامه د بلخک و هفته‌نامه خورشید. مبینه سایی مسئول دفتر نای در زون شمال عوامل متعدد را برمی‌شمارد: ضعف اقتصادی صاحب امتیازان رسانه‌ها، محدودیت‌های ناشی از کرونا و کم توجهی دولت به رسانه‌ها در بلخ. او در ادامه گفت:
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه‌های چاپی و عدم علاقه‌مندی مخاطبین برای رسانه‌های چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم. سال هاست که ما در بلخ شاهد کدام نشری که بتونه متواتر و دوامدار با یک سابقه خوبتر به چاپ برسن نداریم، بجز از هفته‌نامه بیدار.
خانم سایی میگوید که به دلیل مساعد ساختن زمینه چاپ در مطابق دولتی با هزینه کمتر، روزنامه‌های چاپی هم میتوانند در کنار وبسایت‌های خبری آنلاین در بلخ دوباره فعال شوند. در عصر حاضر ظهور و رشد سراسام آور رسانه‌های دیجیتالی سبب شده که نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف جهان فعالیت رسانه‌های بومی به خصوص رسانه‌های چاپی متاثر شود. سال هاست که حتی معروفترین رسانه های چاپی جهان مثل روزنامه نیویورک تایمز و هفتنامه شپیگل آلمان در کنار حفظ فعالیت چاپی به اطلاع رسانی دیجیتالی رو آوردند. اما استفاده از محتویات برخی از روزنامه های آنلاین جهان مثل نیویورک تایمز رایگان نیست و خوانندگان می توانند در بدل پرداخت یک مقدار پول معین به صورت ماهوار یا سالانه از